سلام، روز بر شما خوش. به شنیدن بسته خبری ایرنا صدا در 22 روز از مهر ماه خوش آمدید. در تقویم کشورمان امروز به نام روز استاندارد نامگذاری شده. رئیس جمهور روز گذشته در نشستی با استانداران سراسر کشور که به منظور مرور اقدامات انجام شده برای اجرای برنامه مدیریت محل محور برگزار شده بود گفت اگر مردم ببینند که ما به دنبال رفع دغدغه‌های آنها هستیم، آنها نیز تمام ظرفیت و توان خود را برای کمک به ما به میدان می‌آورند. هدف اصلی ما از طرح مدیریت محل محوری جلب مشارکت مؤثر و جدی مردم در اداره امور است. ما برای حل مشکلات مردم مسئولیت پذیرفته ایم و وقتی مردم ببینند که ما دغدغه آنها را دغدغه خود می‌دانیم، همان گونه که در جنگ تحمیلی 12 روزه پای نظام و کشور ایستادند، باز هم از ما پشتیبانی خواهند کرد. در جهانی که قلدران به دنبال زور گفتن به بقیه هستند، فقط تکیه بر مردم است که به ما قوت و توان ایستادن در برابر زیاده خواهی ها را می‌دهد. چند ماه پس از آغاز اجرای طرح اعطای سهام به نوزادان متولد سال 1400 به بعد، حساب نوزادان متولد سال 1402 با 2,300,000 تومان سهام شارژ شد و خانواده ها شاهد آغاز مرحله تازه ای از طرح اعطای سهام به نوزادان هستند. والدین نوزادان برای ثبت نام باید اطلاعات خود و فرزندشان را در سامانه سجام ثبت و حساب بانکی به نام نوزادشان افتتاح کنند و مراحل مربوط به درگاه ملی دولت هوشمند را تکمیل کنند. داوطلبان انتخابات شوراها از امروز باید استعفا بدهند. سخنگوی ستاد انتخابات گفت افرادی که قصد داوطلبی در 7 دوره انتخابات شوراهای شهر را دارند باید از امروز تا 27 مهر از سمت خود استعفا بدهند. ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر از 21 دی آغاز و تا 27 دی ادامه خواهد داشت. ثبت نام ها این دوره الکترونیک خواهد بود و در سامانه وزارت کشور انجام خواهد شد. داوطلبان شورای روسا باید تا 30 آبان استعفا دهند. مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری تهران با تاکید بر مطالبه حق بانوان برای تردد قانونی با موتورسیکلت در شهرها و روستاها گفت شهرداری ها و سایر مسئولان امر باید بستر لازم را در راستای تحقق این مطالبه شهروندی آماده کنند. موضوع تردد بانوان با موتورسیکلت در سالهای اخیر به ویژه در تهران و کلان شهرها به یکی از مطالبات جدی بانوان تبدیل شده است. در حال حاضر جمعی از بانوان بدون اخذ گواهینامه لازم اقدام به تردد با موتورسیکلت در معابر و خیابانهای پایتخت می کنند. وزیر جهاد کشاورزی در پرسشی درباره گرانی مرغ و تخم مرغ که این روزها جهشی تعجب‌آور داشت گفت بررسی‌ها نشان داد که قیمت واقعی تمام شده برای تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ نیاز به بازنگری دارد. به این نتیجه رسیدیم که قیمت مرغ و تخم مرغ باید اصلاح شود و هفته گذشته نیز در ستاد تنظیم بازار این قیمت‌ها به روز رسانی شد. هشدار پلیس فتا، پیامک هشدار قطع برق جعلی است. سردار گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت گفت پیامکی طی 48 ساعت گذشته در خصوص قطع فوری برق برای برخی شهروندان توسط کلاهبرداران ارسال شده که حاوی لینک پرداخت آنی قبض برق بوده، اما در واقع این لینک آلوده است و با کلیک کردن بر روی آن بلافاصله موجودی حساب شما خالی می شود. شهروندان به هیچ عنوان پیام‌های حاوی لینک که در خصوص قطع شدن برق و پرداخت قبض برایشان ارسال می‌شود را باز نکرده و به سرشماره‌ای که پیامک را ارسال کرده توجه کنند. مجرمین با ارسال پیامک حاوی لینک با محتوای مرتبط با قطع فوری برق اقدامات خود را آغاز کرده و کاربران را به مسیری برای برداشت غیرمجاز از حساب بانکیشان هدایت می‌کنند یا اطلاعات هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوء استفاده می کنند. افتتاح چند ایستگاه مترو و ورود بسته اول اتوبوس‌های دو کابین در هفته‌های پیش رو. سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری گفت اتوبوس‌های دو کابین بسیار با کیفیتی از بهترین و معتبرترین شرکت تولید کننده اتوبوس خریداری شده که بسته اول آن هفته آینده وارد کشور خواهد شد و تا پایان سال 400 دستگاه اتوبوس دو کابین در سطح شهر فعالیت خواهند کرد. امیدواریم پس از بررسی‌ها اتوبوس‌های سه کابین نیز به شهر اضافه شود. در هفته‌های آتی تعدادی از ایستگاه‌های مترو به بهره برداری خواهند رسید. اگر بخش‌های توسعه‌ای را در نظر نگیریم، خطوط هفتگانه مترو تا پایان سال تکمیل خواهند شد. البته که آقای محمدخانی سال گذشته نیز از ورود اتوبوس‌های سه کابین به ناوگان حمل و نقل شهری گفته بود، اما محقق نشد. شما شنونده بسته خبری صبحگاهی ایرنا صدا هستید. با چند خبر بین الملل همراه ما باشید. گوترش احترام به آتش بس و پایان کابوس غزه را خواستار شد. دبیرکل سازمان ملل متحد با استقبال از تبادل اسرا میان جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی دو طرف را به رعایت تعهدات آتش بس و پایان دادن به کابوس غزه فراخواند. آنتونیو گوترش در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از تبادل اسرا استقبال کرد و بازگرداندن بقایای اسیران کشته شده را نیز خواستار شد. وی در این پست نوشت که از همه طرف‌ها می‌خواهد که به تعهدات خود تحت آتش بس برای پایان دادن به کابوس در غزه عمل کنند. به جای صلح نوبل، کبوتر صلح به ترامپ رسید. در حالی که عدم دریافت جایزه صلح نوبل از سوی ترامپ انتقاد کاخ سفید و هواداران وی را در پی داشته، حال در جریان سفر او به اسرائیل، ترامپ از دستان نخست وزیر رژیم صهیونیستی کبوتر صلح را دریافت کرد. حساب کاربری رسانه صهیونیستی بلاز نیوز با انتشار تصویری از اهدای یک کبوتر صلح از سوی نتانیاهو به ترامپ نوشت: در طول نشست کنست، پارلمان اسرائیل، نخست وزیر نتانیاهو به رئیس جمهور ترامپ یک کبوتر صلح طلایی را به عنوان هدیه اهدا کرد. روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم مدعی شد آغاز آتش بس در غزه نقطه عطفی برای دستگاه امنیتی اسرائیل است. با خاموش شدن نسبی آتش در جنوب، مقامات دفاعی اسرائیل توجه خود را به ایران و یمن معطوف کردند. اکنون که عملیات غزه متوقف شده، تصمیم گیران اسرائیلی آزادتر هستند تا بر تهدید ایران تمرکز کنند. به نظر می رسد اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در مسیر تصادم مجدد قرار دارند. رئیس جمهور آمریکا در پارلمان رژیم صهیونیستی در کنار نتانیاهو سخنرانی کرد. ترامپ حرفای قبل خود درباره ایران را تکرار کرد و گفت: امروز یک صلح واقعی نه فقط برای اسرائیلی‌ها بلکه برای فلسطینی‌ها و دیگران محقق شد و یک کابوس طولانی به پایان رسید. این یعنی آغاز یک دوره بسیار خوب برای اسرائیل و منطقه. ما هفته اکتبر را فراموش نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که تکرار شود. ما دانشمندان هسته‌ای ایران و چند فرمانده نظامی ایران را در عملیات چکش نیمه شب از بین بردیم و به تأسیسات هسته‌ای حمله کردیم. ایران را مورد حمله سختی قرار دادیم و توانستیم برنامه هسته‌ای خطرناک‌ترین کشور جهان را به طور کامل از بین ببریم. ترامپ در سخنانی در کنست اسرائیل با ادعای اینکه ایران را مورد حمله سختی قرار دادیم، خطاب به جنت کوشنر دامادش گفت: به نظر می رسد برای شما مأموریت جدیدی دارم و خوب است که توافق صلح را با ایرانی ها امضا کنیم. ترامپ خطاب به ایران گفت: هر وقت شما آماده باشید ما هم آماده ایم. تهدید همسایگان را متوقف کنید. تأمین مالی شبه نظامیان را کنار بگذارید و حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید. این بهترین تصمیمی خواهد بود که ایران تا به امروز خواهد گرفت و این اتفاق خواهد افتاد. نه آمریکا و نه اسرائیل دنبال تنش برای مردم ایران نیستند. آنها دنبال صلح هستند. ما اجازه نخواهیم داد که ایرانی ها دوباره برنامه هسته‌ای خودشان را بسازند. اصلا اجازه نخواهیم داد. آمریکا الان بزرگترین و قویترین ارتش جهان را دارد. ما سلاح‌هایی را داریم که هیچ کس حتی نمی‌تواند به آنها فکر کند. امیدواریم مجبور نباشیم که از آنها استفاده کنیم. و اما چند خبر ورزشی بشنوید. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با برتری ارزشمند مقابل سنگاپور جواز حضور در مرحله 1/4 نهایی 28 دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا را کسب کرد و به سهمیه جهانی رسید و باید در این مرحله به مسافه تیم چین برود. تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان نیز با کسب پیروزی مقابل قزاقستان ضمن راهیابی به مرحله بعد قهرمانی آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی 2026 لندن را نیز به دست آورد. تیم ملی تانزانیا در حالی خود را برای دیدار تدارکاتی با ایران آماده می کند که در مسیر تغییر نسل و ساختن آیندهی تازه گام برمی دارد. تیمی جوان که قصد دارد ثابت کند فوتبال آفریقا دیگر محدود به چند قدرت سنتی نیست. تیم ملی فوتبال ایران بعد از شکست مقابل تیم ملی روسیه در اولین دیدار تدارکاتی فیفا دی مهر ماه امروز از ساعت 18:30 در دومین و آخرین دیدار این ماه خود در ورزشگاه الاهلی امارات مقابل تیم ملی تانزانیا قرار می‌گیرد. دیداری که در نگاه اول شاید ساده به نظر برسد، اما برای شاگردان امیر قلعه نویی میتواند آزمونی جدی باشد، چرا که تانزانیا با ترکیبی جوان و روحیه‌ای جنگنده وارد میدان میشود. و اما با دو خبر از حوزه فرهنگ و هنر در این بسته خبری ما رو همراهی کنید. امروز بازدید از موزه هنرهای معاصر رایگان است. موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرده است بازدید از این موزه امروز سه‌شنبه 22 مهر ماه به مناسبت 48 سالگرد تأسیسش رایگان خواهد بود. موزه هنرهای معاصر تهران مهمترین موزه هنر مدرن و معاصر ایران است. این موزه در 22 مهر 1356 در گوشه غربی بوستان لاله بنا شد. این موزه شامل جامع‌ترین و مهمترین گنجینه‌های هنر مدرن در خارج از اروپا و آمریکای شمالی و مالک یکی از 5 تا 10 مجموعه مهم هنر نوگرا در جهان است. موفقیت اخیر انیمیشن یوز در روز جهانی کودک پیامی روشن برای سینمای ایران داشت. کودک ایرانی هنوز به سینما علاقه‌مند است، به شرطی که کسی برای او فیلم بسازد. این انیمیشن با محوریت ارزش‌های بومی، تصویرسازی خلاق و نگاهی تازه به قهرمانسازی توانست مخاطبان زیادی را جذب کند و نامش را در میان خانواده‌ها و کودکان ایرانی مطرح سازد. اتفاقی که در سالهای اخیر کمتر تکرار شده بود. در شرایطی که تولید آثار ویژه کودک و نوجوان در سینمای ایران به حداقل رسیده، استقبال از یوز نشان داد که بازار و ظرفیت این ژانر همچنان زنده است. فقط نیاز به نگاهی تازه و متناسب با دنیای امروز دارد. کودک امروز با انبوهی از تصاویر دیجیتال، بازی‌های ویدئویی و انیمیشن‌های بین‌المللی روبروست و به سختی می‌توان او را با روایت‌های تکراری جذب کرد. پس اگر سینمای ایران نتواند با زبان و فرم جهانی با این نسل گفتگو کند، طبیعی است که ارتباطش با سینما قطع شود. ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. تا فردا و ایرنا صدای دیگر، خدا نگهدار.